سړک بیرته کندو کپر شوی دی، خو دولت ورته پاملرنه نه کوي. عبدالحکیم حکیمی له نامعلوم ځای لیکي د حکومت څخه زموږ هیله داده چې نارامو سیمو ته پاملرنه زیاته کړي. اوس بله خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې استودیو ته راغی.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح هرکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی ماجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد و نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه تصرف کردند. 7:30 به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و مجموعه از خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 21 ماه میزان سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 اکتبر سال 2019 میلادی. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. یک قمندان شناخته شده طالبان در ولایت کاپیسا کشته شده است. مقام های امنیتی قندهار دو زن و دو مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند و صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کنند. مشروع خبرها. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیولا در ولایت کاپیسا کشته شده است. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت با قاری ربیولا 4 فرد مسلح دیگر در ولسوالی علسای این ولایت کشته شدند. آقای شورش افزود که این افراد در عملیات نیروهای کماندوی افغان شب شنبه هدف قرار گرفتند. به گفته او نیروهای کماندو در ولسوالی علسای دو جنگجوی مسلح طالبان را زنده دستگیر کردند. طالبان تا حالا در این مورد چیز نگفتند. علسای از ولسوالی های نارام کاپیسا به شمار می رود. مقام های امنیتی قندهار دو زن و دو مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. اداره امنیت ملی افغانستان دیروز یک کودک 8 ساله را که از چنگ ربایندگان آزاد کرده بود به خانواده‌اش سپرد. مقام های امنیتی گفتند ربایندگان این کودک را 4 روز پیش از ولسوالی گرشک ولایت هلمند ربوده بودند. این 4 نفر به جرم ربایندگیشان اعتراف کردند. احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار، به خبرنگار رادیو آزادی گفته است ربودن کودکان در این ولایت در مقایسه با گذشته بسیار کم شده است. اترا، یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان، میگوید مخالفین مسلح دولت در این اواخر 49 سایت شرکت‌های مخابراتی را ویران کردند. عطا محمد یاری، مشاور تکنیکی اداره اترا، به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این عمل شورشیان میلیون‌ها دلار خساره به شرکت‌های مخابراتی وارد شده است.
نه څلوېخت سایتونه په د ورستیو کې د انتخاباتو نورسته او د غورزو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ول سي وازي د افغان ټلیکام سایتونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه ده 4 سایتونه دی غوښمن زتللې.
گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40,000 تا 100,000 دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. به دنبال حمله 14 سپتامبر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش موثری کند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام‌آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شمار از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می‌گیرد. رهبران آلمان و فرانسه دیروز گفتند از فروش سلاح‌هایی که ترکیه می‌تواند از آن در عملیات علیه کردها استفاده کند خودداری می‌کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی، سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراری‌اش در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین‌های یک کشور عرب خوانده و محکوم کرده بود. ترکیه می‌خواهد در شمال شرق سوریه یک منطقه حائل و مسئون ایجاد کند تا 100 هزار پناهجوی سوریه را که در ترکیه به سر می‌برند در این مناطق جابجا سازد. هدف دیگرش هم راندن گروه‌های کردی از مرزهایش است. ترکیه آنها را تروریست می‌داند. و شمار قربانیان در حمله بر یک مسجد در بورکینافاسو به 15 تن رسیده است. خبرگزاری رویترز شب گذشته در این مورد با نقل از مقام‌های پلیس خبر داد. این حمله هنگام ادای نماز جمعه در این مسجد بر نمازگزاران صورت گرفت و خبرها از این کشور دورافتاده آفریقایی دیروز به رسانه‌ها رسید. بورکینافاسو حدود 19 میلیون جمعیت دارد. در ماه‌های اخیر فعالیت گروه‌های افرادگرای جهادی در بورکینافاسو بیشتر شده. به نوشته خبرگزاری رویترز، هدف حمله بر نمازگزاران تا هنوز معلوم نیست، اما بر اساس گزارش رویترز شورشیان مظنون هفته گذشته بر یک معدن طلا در اینجا حمله کردند و 20 نفر را کشتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در ادامه این مجله خبری همراه شما خواهیم بود. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار تن از افغانها از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد. یکی از پناهجویان بازگشته است ترکیه.
ما می‌خواستیم کار پیدا کنیم، تازه کار پیدا کرده بودیم که مونوپولیس گرفت همه چیز ما. موجه ما پیسه دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم، یک ماه یک نیم پیسه همه چیز ما موجه ما دیگه ما رو دیپورت کرد.
خواست فعالان مدنی ولایت‌های قندهار را بلخ از جوانب درگیر جنگ در افغانستان که آتش بس کنند.
طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه تصرف کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. آیا می دانید معاملات تجارتی در مناطق دورافتاده بدخشان چگونه صورت می گیرد؟
در اوجا پول کمتر کمسک بیشتر معامله جنس به جنس می شود. ما در مقابل مواشی اموال منابری از اونا می تیم، برنج و روغن و چای و صابون هرچی که داریم در اوجا چون پول و پیسه نیست.
این گفتگو در رنگ های زندگی از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. در این مورد دو عضو مشران و جرگه افغانستان بر رادیو آزادی معلومات دادند. به گفته آنها حضور سفیر یکی از کشورهایی که با مخالفین مصالح دولت ارتباط دارد در کمیسیون انتخابات پرسش برانگیز است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دیدار سفیر ایران از کمیسیون با پروتکل این کمیسیون مغایرت ندارد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمعی عباس.
عضو مشران جرگه افغانستان گلاله نورساپی میگوید امروز یک شنبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان روی موضوع رفتن سفیر ایران به کمیسیون مستقل انتخابات بحث میکنند. سفیر ایران در افغانستان محمد رضا بهرامی روز پنج شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و دیروز خانم نورساپی به رادیو آزادی گفت این دیدار و نشست سفیر ایران در پهلوی رئیس کمیسیون انتخابات و توصیه های وی سوال ها را ایجاد میکند. و افزود
این یک مسئله بزرگ است. جلسات عمومی ما در روزهای تاق برگزار می شود. روز یکشنبه که روز جلسه عمومی ما است، این موضوع را رسما مطرح خواهم کرد. و وقتی که یک موضوع در جلسه عمومی یادآوری می شود، کتبی درج شده و بعد پرسش ها به اداره زیردخل فرستاده می شود.
خانم ساپای روز جمعه در تویتر خود خواهان توضیحات در این مورد از سوی کمیسیون انتخابات شده بود. یک عضو دیگر مشنان جرگه انارکلی هنریار هم بر این موضوع انتقاد کرد و روز جمعه در تویتر خود نوشت نمی داند به اساس کدام پروتکل این کار انجام شده و کمیسیون باید جواب بگوید. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات مولانا محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت محمد رضا بهرامی برای تشویق به کمیسیون آمده بود و به گفته وی سفیر ایران در مورد برگزاری انتخابات تبریکی گفت. به گفته مولانا دوره کاری سفیر ایران در کابل به پایان رسیده و دلیل دیگر دیدار وی از کمیسیون خداحافظی بود. مولانا عبدالله گفت
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف رئیس کمیسیون انتخابات نمایندگی از کمیسیون انتخابات در ادارات زیردفت دولتی و ادارات خارجی است. این از لحاظ پروتکل کدام مشکل خاصی نداشته. قبل بر سفیر ایران، سفیر کشورهای کانادا، بریتانیا، معاون سفارت آمریکا، نمایندگی ملکی ناتو، اتحادیه اروپا و امثال از این وقتاً فاقتاً در کمیسیون انتخابات آمدند، بخصوص بعد از برگزاری انتخابات.
اما مولانا عبدالله تاکید نمود نمیداند که چرا یک موضوع معمولی مانند این سبب چنین واکنش شدید شده است. عضو مشنان جرگه افغانستان خانم گلاله نورساپی در پاسخ به این سوال اظهار داشت
فرق باید داشته باشد. برای ما ایران و پاکستان دو کشور می باشند که با مخالفین دولت ارتباط دارند و حق ندارند به چنین یک اداره مهم بروند و با رئیس آن ملاقات کنند. دیگر کشورهایی که با ما کمک های مادی و معنوی می کنند حق دارند، اما دخالت ایران قابل سوال می باشد.
در اواخر کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرده که به اساس معلومات آنها برای هک کردن سیستم اینترنتی آنها تلاش صورت گرفته و شاید این اعتراضات هم به هک کردن سیستم ارتباط داشته باشد. زیرا یک متخصص شرکت درملوک که وسایل کامپیوتری و دیتابیس را برای کمیسیون انتخابات تهیه کرده است، روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد تلاش ها از داخل و خارج این کشور برای هک کردن سیستم انجام شده است. آدینا متخصص بایومتریک در شرکت آلمانی درملوک به رادیو آزادی گفت بعضی از کشورها در آسیا هستند که می‌خواستند به این سیستم رخ نکنند. من نمی‌گویم کدام کشور، اما آنها به فایروال یا سیستم محافظتی دیتابیس داخل شدن نمی‌توانند. سیستم محافظتی یا فایروال بسیار قوی است و کاملا محفوظ می باشد و تحت نظر ما قرار دارد. در این رابطه کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مولانا عبدالله دیشب به رادیو آزادی گفت کدام ثبوت نیست که ایران در این کار دست داشته باشد.
ما فقط از تلاش برای حق کردن اطلاع دارم، کدام کشور کرده ایره ما اطلاع ندارم و خصوص ایران در این قضیه تا کنون متهم نیست و ما نمی‌خوایم که هکرها از داخل کردن یا از بیرون.
مولانا عبدالله میگوید از نگاه حقوقی دیدار سفیر ایران از کمیسیون مستقل انتخابات مشکل ندارد و مشنان جرگه و یاولوسی جرگه هم تا حال در این مورد از کمیسیون معلومات نخواستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:43 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد. پناهجویان اخراج شده میگویند هیچ فرد مسئول به دنبال بهبود وضعیت زندگی آنها نیست. به ادعای پناهجویان بازگشته، هیچ یک از کشورهای میزبان بر اساس توافق صورت گرفته با حکومت افغانستان عمل نمی کنند، یعنی که باید پناهجویان افغان به صورت تدریجی و داوطلبانه به کشورشان بازگردانده شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به عملی شدن توافقهای جامعه جهانی امیدواری دارد. گزارش از فرشته ندا در این مورد با صدای یک پناهجوی افغان آغاز می شود.
از ایران تا ترکیه بسیار زجرها را دیدیم، زحمت راه را دیدیم، قاچاق بر بسیار مشکلات را دیدیم، تشنه گشنه زدن.
حکیم باشنده پنشیر است که به تازگی از ترکیه به صورت اجباری اخراج شده و حالا در شهر کابل در یک موتشویی کار می کند. حکیم میگوید نو ما قبل با روزوهای بسیار کمر سفر بسته تا از راه ایران به کشور اروپایی برود، اما بی‌خبر از این که این فقط یک امیده است که به آن نمیرسد. حکیم در مورد سفرش به ترکیه میگوید با تحمل مشکلات زیاد از راه قاچاق پس از گذشت بیشتر از یک ماه خود را به ترکیه رساند با امید اینکه زندگی آرامه را آغاز کند. وای میگوید 6 ماه در ترکیه دور از چشم پلیس دنبال کار گشت، اما زمانی که کار پیدا کرد پلیس وای را بازداشت کرد و به صورت اجباری به افغانستان بازگرداند.
تازه نه مثلا زبان چیز رو ما بلد نبودیم که ما مثلا کار کنیم. دیگه کسی هم اونجا بود، ما می‌خواستیم کار پیدا کنیم. تازه کار پیدا کرده بودیم که ما را پلیس گرفت. همه چیز ما اونجا مون پیسہ دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم، یک ماه یک نیم ماه. پیسہ همه چیز ما اونجا مون ما رو دیپورت کرد.
به گفته وی در ترکیه با شمار زیاد از افغان ها دیده است، اما تمام آنها گفتند که حکومت افغانستان نتوانسته وضعیت مهاجرین در بیرون از کشور را پرسان کند. وی میگوید با آنکه حکومت افغانستان در رابطه با مهاجرین با تمام کشورها توافقنامه امضا کرده، اما در اکثر کشورهای جهان با افغان ها برخورد مناسب نمی شود و آنها با وضعیت بسیار نامناسب به سر می برند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم تایید می کند که علاوه بر کشورهای همسایه در بسیاری از کشورهای اروپایی هم برخورد نادرست با مهاجرین صورت میگیرد، اما این وزارت میگوید به خاطر حل این مشکلات علاوه بر کشورهای اروپایی با کشورهای همسایه هم توافقنامه امضا کرده است. رضا باهر از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس این تفاهمنامه نه تنها با مهاجرین برخورد مناسب صورت گیرد، بلکه شرایط اخراج اجباری آنها هم باید واضح شود.
خواست مشخص ما هم از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و هم از کشورهای همسایه است که بازگشت مهاجران افغان مطابق به ظرفیت داخلی افغانستان باشه و مسئول باشه و با عزت باشه. این خواست مشخص وزارت امور مهاجرین است در طول 5 سال روی این خواست اماره تاکید داشته.
این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت روز جمعه گفته است که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون تنها از ترکیه 15270 افغان جبران اخراج شدند. این سازمان همچنان گفته است از جنوری 2019 تا کنون از ایران و پاکستان 372235 پناهجوی افغان اخراج شدند. رادیو آزادی
7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
واشنگتن اگزامینر مقاله ای را در مورد جنگ و صلح افغانستان چاپ کرده. استدلال نویسنده این است که ایالات متحده باید جنگ طولانیش را در افغانستان سالها پیش به پایان میرساند. از حمله به رهبری ایالات متحده در افغانستان در هفتم ماه اکتبر امسال 18 سال گذشت. بنیامین آدامز نویسنده این مقاله گفته که او 10 سال بعد از سال 2001 در چارچوب نیروهای مرین به افغانستان فرستاده شد. نویسنده به این باور است که اهداف ایالات متحده در افغانستان سالها پیش برآورده شده بود، یعنی که به گفته او القاعده در افغانستان شکست خورد و بن لادن هم کشته شد. آدامز در پایان مقالهش به این نتیجه رسیده که وقتش فرا رسیده که امریکا اعزام نیروهایش به جاهایی را متوقف کند که از یک سو زندگیشان با خطر روبروست و از سوی دیگر صحت روانی و وجدانشان. نشریه بریتانیایی کوینتر ابزرور حکایت تاجر را روایت کرده که تلاش دارد توجه دهقانان افغان را از کشت کوکنار به کشت زعفران جلب کند. او حارث قیس نام دارد و در سال 1986 در کابل به دنیا آمد، زمانی که نظام کمونیستی و پشتیبانی شوروی پیشین در افغانستان حاکمیت داشت. در ادامه می‌خوانیم که حارث در 2 سالگی با پدر، مادر، برادر و خواهرش مهاجر شد و سرانجام این خانواده به بریتانیا رسید. اکنون حارث 32 ساله است و در مقاله آمده که او به کمک دهقانان افغان کمر بسته. در ادامه گفته شده که او می خواهد صادرات زعفران را از افغانستان به بریتانیا و جاهای دیگر آغاز کند. افغانستان بهترین زعفران جهان را دارد. در مقاله آمده که با ابتکار این تاجر افغان به 1.5 هزار نفر زمینه کار پیدا می شود. او امیدوار است که تولید زعفران افغانستان در 5 سال آینده از 13 تن به 75 تن برسد.
موسیقی ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. فعالان مدنی ولایت های قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی مشترک در شهر مزار شریف از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواهان آتش بس شدند. معترضان از طالبان خواستند تا در حملاتشان به غیر نظامیان تلفات وارد نکنند. خواستان ها از سازمان ملل متحد این بود تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی صلح در افغانستان یک کشور دیگر اسلامی فراهم شود. مجیب حبیبزی با جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت بلخ.
فعالان مدنی قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی در مزار شریف از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستار آتش بس شدند. اعضای حرکت ملی صلح افغانستان و فعالان مدنی بلخ به منظور توقف کشتار افراد ملکی و تامین صلح در افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواستار آتش بس شده و گفتند که هر دو طرف در منازعات مسلحانه خود از زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی دست بکشند. آنان به روز شنبه در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف به یک تجمع اعتراضی حاضر شدند. از طالبان مسلح خواستند که به گفتگوهای بین الافغانی تن بدهند و از تداوم جنگ در افغانستان خودداری کنند. آنان در رابطه یک قطعنامه 6 ماده نیز صادر کردند که در بخش از آن چنین آمده است:
ما می خواهیم که طرفین جنگ با هم آتش بس نمایند. 2، طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
عبدالجبار رویال، مسئول حرکت ملی صلح افغانستان و شماری از اعضای دیگر این نهاد که از قندهار به بلخ آمدند، میگویند که آنان در 34 ولایت کشور با نهادهای مردمی و فعالان مدنی دیدار میکنند تا با هم و با یک صدا خواستار صلح از طرفهای درگیر جنگ شوند. وی گفت که حرکت‌های بعدی تظاهرات گسترده صلح خواهی خواهد بود و به گونه هماهنگ و همزمان در 34 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد. آقای رویال با گفتگوهای صلح بین الافغانی در داخل کشور و یا هم یکی از کشورهای اسلامی دیگر تاکید می‌ورزد.
راسی دستولی د خبرو د پاره خپل افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هوادو ته ځي او د رسول مذاکرات کوي.
اجرای آتش بس، توقف زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی توسط طرف‌های درگیر جنگ، حل مشکلات و ابراز خواسته ها از راه گفتگو، مداخله سازمان ملل متحد در انجام گفتگوهای صلح در یکی از کشورهای اسلامی، استفاده از افراد نفوذی بی‌طرف داخلی در میانجیگری میان طرف‌های درگیر، اینها هم از موارد اساسی و شامل در قطعنامه مشترک فعالان مدنی بلخ و اعضای حرکت ملی صلح افغانستان بودند که معترضان بر عمل شدن آن از سوی هر دو طرف جنگ، دولت افغانستان و هم طالبان مسلح تاکید دارند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه تصرف کردند. وزارت دفاع ترکیه و یک گروه ناظر جنگ از سقوط این شهر به دست نیروهای ترکی خبر دادند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه عملیات ترکیه در اینجا بیش از 100,000 تن آواره شدند و خطر یک بحران بشری وجود دارد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که سید سمیع عباس ساخته.
عملیات نظامی ترکیه در آن سوی دریای فرات در خاک سوریه به روز پنجم داخل شد. با وجود انتقادات و اعتراضات جهانی، ترکیه این عملیات خود را بدون وقفه و با شدت ادامه می دهد. وزارت دفاع سوریه شب گذشته در تویتر خود نوشت مرکز مسکونی شهر رسولین تحت کنترل آنها در آمده و عملیات در شرق دریای فرات با موفقیت پیش می رود. عملیات ترکیه بر شمال غرب سوریه بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت قوای کشورش را از این منطقه خارج میکند و دیگر از این جنگ بی پایان خسته شدند. این اقدام رئیس جمهور ترامپ در داخل کشورش توسط نمایندگان هر دو حزب در کنگره تحت تنقید نچندان شدید قرار گرفت و آنها گفتند که این عمل به ثبات منطقه تهدید بار آورده و متحدین کردی را که در این مناطق علیه گروه داعش میجنگند به خطر روبرو میسازد. قوای لشکر دموکراتیک سوریه که توسط کردها رهبری می شود و امریکا از آنها حمایت می کند در جنگ علیه داعش در اینجا 11,000 جنگجو قربانی دادند. عملیات ترکیه در خاک سوریه اعتراضات را در کشورهای مختلف دامن زده است. سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراری دیروز خود در مصر این اقدام ترکیه را اشغال بخشی از سرزمین یک کشور عرب خواند. فرانسه، جرمنی، هلند و بسیار کشورهای دیگر هم به این اقدام ترکیه واکنش شدید نشان دادند. جرمنی اعلان کرده است که در اعتراض به عملیات ترکیه در شمال سوریه، فروش تمام سلاح‌هایی را که احتمال استفاده آنها توسط ترکیه علیه کردها در سوریه وجود دارد، به این کشور متوقف می‌سازد. در 4 ماه اول سال جاری میلادی، ترکیه به ارزش 184 میلیون یورو سلاح از جرمنی به دست آورد که این کشور را بزرگترین خریدار سلاح جرمنی ساخت. اما وزیر خارجه ترکیه داوود چاوشوغلو میگوید با وصف انتقادات و اعتراضات این عملیات ادامه خواهد یافت. و افزود حتی اگر متحدین ترکیه به گفته او از تروریستان حمایت کنند، حتی اگر ترکیه تنها بماند، حتی اگر مجازات و تحریم ها علیه این کشور جاری شود، بدون در نظر داشت همه اینها به گفته او جنگ ترکیه علیه تروریستان ادامه خواهد یافت. تصرف شهر راس العین توسط اردوی ترکیه در عملیات اخیر این کشور بزرگترین پیشرفت می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه عملیات ترکیه در این چند روز بیش از 100 هزار نفر بیجا شدند. سازمان های کمک رسانی می گویند این عملیات می تواند سبب یک بحران بشری شود که دامنگیر 500,000 نفر در شمال سوریه خواهد شد. کردهایی که در این مناطق علیه اردوی ترکیه می جنگند می گویند خطر آن وجود دارد که در نتیجه عملیات ترکیه اعضای گروه داعش که در زندانهای کردها جای داده شدند فرار کنند. جنگجویان کرد نظر به گزارش رسانه ها در حدود 10,000 جنگجوی داعش را اسیر گرفتند که 2,000 نفر آنها خارجی می باشند.
سرخط خبرها اطرایان اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایت شرکت های مخابراتی را در نتیجه حملاتشان ویران کردند. مقام های امنیتی قندهار 2 زن و 2 مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیع الله هم را با 4 تن دیگر از افراد مسلحش در ولایت کاپیسا کشته شدند. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان خبر داد که سفر عمران خان امروز از ایران آغاز می شود. شماری از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می‌گیرد. و شمار قربانیان در حمله بر یک مسجد در بورکینافاسو به 15 تن رسیده است.